من بسیار پر اهمیته. در ادبیات عامه کشورهایی که از مثلا تمدن دیرینهی برخورداره، شما بایستی با چشم مسلح بگردید و عناصر زندگی بدوی رو پیدا بکنید، مثلا توتمیسم رو. تو شاهنامه باید بگردیم این سر مثلا پرچم بیرق مثلا رستم اجدها هست، بیرق گیج مثلا برفرض میگم گوسفند هست، از اینا بگید احتمالا اینها توتم مثلا اون خانواده بوده، که یه تمام باز اما و اگر برمیداره، چون مثلا پرچم گودرز با پرچم گیج دو تا نقش مختلف داره، نمیتونه اینجوری باشه، چون این پدره گودرز پدره، گیف پسره و گودرز هنوز زنده است. حالا اگر بگیم مثلا دو تا برادر باشن که منشعب شدن از هم دیگه، یک حرفی، ولی به هر حال این رو با عنوان نشانه توتم میگیرن. اما شما توتم رو در جوامع که به اصطلاح بدویت بیشتری توش وجود داره، قبیله‌ای هست، خیلی راحت‌تر پیدا میکنید. تو همین کتابی که میگفتم درباره هورنشینان عراق هست، آره هورالعظیم هست، میگه که اسم فلان کس، اسم شیخشون بزون بود، گربه. تو سپوسا هم شما دیدید دیگه، اسامی مثلا عقاب فلان، گرگ خاکستری، نمیدونم، یعنی تو افسانه هاشون هم خیلی 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 روشن‌تر هست. این توتمیس بسیار خودشون نشون میده که باستاب در حقیقت همون زندگی بدویشون هست. این مختصر هم گفتم که باز تأکید میکنم که تو کشورهایی مثل ایران، هند، یونان، شما با یک هویت روبرو هستید که در سطح ملی در حقیقت خودش رو تعریف میکنه و یک اتحادی رو مطرح میکنه. البته این به این مفهوم نیست که وقتی که از هویت ملی صحبت میشه تو این کشورها هویت‌های دیگه‌ای وجود نداشته باشه. هر فردی میتونه چندین هویت داشته باشه، تو چندین گروه اجتماعی تعریف بشه، تو خانواده میتونه تعریف بشه، تو هم محله‌ای ها میتونه تعریف بشه، تو نمیدونم یک شهر میتونه تعریف بشه، تو یک استان میتونه تعریف بشه، همینجوری تا تو یک کشور تعریف بشه. این هویت ملی که مثلا میگم در ایران مطرح هست، نافی هویت مثلا برفرض میگم بلوچ بودن ما نیست، نافی هویت کرد بودن ما نیست، نافی هویت ترک بودن ما نیست، همونجوری که تو طول تاریخ نبوده، تو طول تاریخ این هویت ها در کنار هم دیگه بوده. و یه نکته بسیار با اهمیتی که به نظرم هست و کمتر بهش توجه شده، این هویت ها مجموعاً دولت رو به وجود آوردن، برخلاف اروپا که اون دولت ها ملت رو به وجود آوردن. برای زبان فارسی هم همینجوره، زبان فارسی رو کسی تحمیل نکرده، هیچ کس شهریار مجبور نکرد که شعر علی همای رحمت رو بسرایه، هیچ کس، چون شعر یه مرتبه شما ممکنه یه نفر بهش فشار بده یه مقاله بنویسه، ولی شعر که نمیشه این کار کرد، شعر باید جز ذوقیات آدمه. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، اگر حتما بایستی یک جوری ذهن آدم، دل آدم، جان آدم به غلیان در بیاد که بتونه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا رو بگه. با زور کسی نمیتونه همچه شعری رو بسرایه، امکان نداره اصلا کسی با زور بتونه همچه شعرهای مثل شعرهای شهریار به قول تاجیکا ایجاد بکنه. پس برخلاف بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی، زبان فارسی یک و تبلیغاتی که متاسفانه صورت میگیره، زبان فارسی زبانی نیست که تحمیل شده باشه، سابقه همینه نشون میده. یه نکته دیگه هم هست، این رو عرض میکنم و میرم بخش دوم، تقسیم اجتماعی کار. شما در افسانه های جوامعی که کمتر از مدنیت برخوردارن یک تقسیم دیگه، این نسبیه دیگه، هر چقدر بدویتر تقسیم اجتماعی کار کمتری وجود، یک شکار ممکنه باشه، از کنه ماهیگیری باشه، زراعت بسیار بسیار ابتدایی باشه، هر چقدر که جامعه پیشرفته تر باشه تقسیم اجتماعی کار هم پیچیده تر میشه. شما در نظر بگیرید در داستانهای ایرانی، از آهنگری گرفته تا نمیدونم نجاری گرفته، خیاطی گرفته، حتی کتاب نویسی، نسخه برداری گرفته، هر چیزی، سقایی گرفته، هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید واقعا برام گور میره اون لنبک آبکش، همین سقا دیگه، نجار و خیاط و هر نمیدونم چوپان و چون هر چیزی که هر شغلی رو که شما سوزنگر و صحاف و هر شغلی رو که شما در نظر بگیرید باز تو اینجور جوامع وجود داره. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، آتشه که بشناخت ز آهنگری اره و تیشه کرد، بفرمود پشگی و ناپاک را، به آبنده را میختن خاک را، به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد، چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. مال پیش از اسلامه، البته شعر مال فردوسیه، ولی میدونیم که فردوسی داستانها رو از شاهنامه ابو منصوری گرفته و شاهنامه ابو منصوری هم از خدای‌نامه‌ها گرفته. این رو شما مقایسه میکنید با تو این زمینه مدنیت، تقسیم اجتماعی کار در ادبیات شفاهی جوامعی که دیرتر وارد تمدن شدن. در جوامعی که دیرتر وارد حوزه تمدن شدن تو افسانه هاشون هم شما اینو میبینید که به شدت مقهور طبیعتن، معمولا مسئله کوچ‌نشینی توشون رواج بیشتری داره، هر جایی که غذا تمام شد از اونجا کوچ میکنن جای دیگه میرن. اما تو جوامعی مثل ایران، هند، مصر طبیعت رو تغییرش میده، تو همین افسانه هم هست و این از اون واقعیت جامعه گرفته میشه. تو همین کوچ‌نشینی های ایران هم شما در نظر بگیرید، قابل مقایسه با همین کوچ‌نشینی ها زراعت هم دارن، تو گرمسیرشون زراعت دارن، یعنی قابل مقایسه با اون کوچ‌نشینی های چیز نیست. همه اینهایی رو که عرض کردم شما تو بسیاری از این داستانهای ادب عامه میبینید، نقل اینها باعث تحکیم همین مناسبات میشه. شما تومارهای نقالی رو نگاه بکنید، من شاهنامه رو نمیگم، تومارهای نقالی رو نگاه بکنید، کتاب دارابنامه بیغمی که اسمش اشتباس در حقیقت فیروزشاهنامه، فیروزشاهنامه رو شما در نظر بگید، تو فیروزشاهنامه فیروزشاه پسر داراب عاشق میشه و نامه میفرستن برای پدر معشوقش که از طرف پادشاه ایران. اونجا یک سری به اصطلاح دیگه تمام این داستان بر همین اساس میگذره. حسین کرد شبستری، حسین کرد شبستری داستانه، حسین کرد البته اینجا به مفهوم چوپانه، بعضیا اشتباه میگیرن چون شبستر تو آذربایجانه، بعضیا میگن که این کردهای شبستر نه، کرد یعنی چوپان. تو تمام متون گذشته ما هم کرد به مفهوم چوپان اومده، در شاهنامه هم کنون کرد از آن دارد نشان، منظورش اینه که چوپان در حقیقت، نه کرد به قوم کرد منظورش نیست. تو حسین کرد شبستری هم همینه، حسین کرد شبستری و سایر پهلواناش و سایر به اصطلاح پهلوانایی که تو حسین کرد اومدن همه جزء به اصطلاح یتیمان، یتیم به مفهوم به اصطلاح نوچه های شاه عباس هستن که از یه طرف با ازبکا درگیرن تو شرق و تو غرب با دولت عثمانی درگیرن و جالبه که خودشون تعریفی که میکنن از خودشون در مقابل این دوتا قرار میدن به عنوان ایرانی. قهرمان افسانه هم آذربایجانی، یعنی نه که بگیم برفرض نمیدونم یزدیه، شیرازیه، نمیدونم اصفهانیه، کرمانیه، اینا به نظرم نکات بسیار ارزشمندی هست. یا هیدربگ و سمنبر، خب هیدربگ یا هیدربگ خود دیگه این لقبش که بیگه خود مشخصه که بایستی چه وابستگی قومی داشته باشه. در رادیو
فرهنگ گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. بخش دوم سخنان دکتر جعفری قنواتی رو گوش می‌کنیم.
یک ماه پیش آقای دکتر خطیبی تبریز دعوت بود، یک انجمنی دارن تبریز، انجمن شاهنامه‌خوانی مثل بسیاری از شهرهای دیگه ایران، بعد توی یکی از این جلساتون آقای دکتر خطیبی رو دعوت کرده بودن، فایل صوتیش رو من گوش میدادم. آقای دکتر صدری اگر اشتباه نکنم یک خاطره ای رو تعریف میکرد بعد از جلسه، میگفت که در همسایگی ما یک نقالی بود که دیگه میگفت من ندیدم نقالیشه ولی از پدرم شنیدم، یک نقالی بوده نقل میکرده، بعد تو داستان که بیژن میفته تو چا میگه انشالله بقیه داستان رو فردا نقل میکنیم. اینم خوب تاجری بود و این کسی که گوش میداد یکی از تاجرها بود، پولش هم خوب بود. شب رفت در خونه نقال تو تبریز، میگه رفت در خونه نقال گفتش که ببین فردا شب میخوای چقدر پول بهت بدن؟ گفت مثلا 200 تومن. گفت 400 تومن. این بنده خدا را چیکارش میخوای بکنی؟ یا از زندان میخوای درش بیاری؟ همین امشب درش بیار تا فردا نذاری کوتا بمونه. این مثلا نقالی که وجود داشته مسائلی رو که عرض کردم درباره هویت ملی در حقیقت تحکیم می‌بخشیده. ضرب المثل هم که عرض کردم. غیر از اینها از بعد از صفویه عرض کردم که یکی از مؤلفه‌های هویت ملی ما جالبه که از همون زمان داستان‌هایی تو ادب عامه شکل می‌گیره که شمول مثلا اجزای هویت ملی رو نسبت به ادب رسمی بیشتر شامل میشه. داستان‌های رستم و سلیمان، یعنی حتی یک منظومه نزدیک 24000 بیت هست، منظومه اسم نداره ولی آقای دکتر آیدنلو که مصحح منظومه هست اسمش رو گذاشته زرین قبانامه. این همین داستان خانواده رستم با حضرت سلیمان هست که ما میدونیم که اصلا دو تا حوزه کاملا متفاوت خانواده، یعنی اساطیر ایران پیش از اسلام با اساطیر سامی دو حوزه متفاوت است، ولی تو ایران به این صورت در حقیقت ترکیب شده. اگرچه ترکیب اساطیر ایران با اساطیر سامی سابقه طولانی تری داره، شما در تاریخ بلعمی هم شاهد این هستید، در سایر متون که تو قرنهای سوم و چهارم تألیف شدن این ترکیب و آمیزش در حقیقت اساطیر ایرانی و سامی رو میبینید، اما به این شکل گسترده نیست که این داستان مفصل هزار بیتی مثلا در یا رستم نامه منظوم یا جنگنامه ها. تو این جنگنامه های هم از چند نظر قابل توجه هستن. از یک لحاظ که عمده این جنگنامه ها برگرفته از شاهنامه هستن، تلمیحاتی که توشون هست همه تلمیحات شاهنامه‌ای هست، خود به خود باعث در حقیقت تحکیم، یعنی آشنایی بیشتر مردم با اجزای مختلف هویت ملی میشه. علاوه بر این بعضی از اینها موضوعشون موضوع مبارزه با بیگان است، مثل جنگنامه کشم که مربوط به جنگ ایرانیا با پرتغالی هاست. از این جنگنامه ها چون گفتم هویت ملی ما از بعد از صفویه تشیع هم برش اضافه شده، تو این جنگنامه ها شما کتاب های مثل حمله حیدری رو میبینید. وقتی که میخونید قبل از هر چیزی واقعا شاهنامه میاد تو متبادر میشه به ذهنت، چون تمام شور خیالی که تو اون حمله حیدری، چه حمله حیدری بازل چه حمله حیدری راجی کرمانی، هر دو تمام سوبرخیالی هم که برگرفته از شاهنامه است. یک آمیزش در حقیقت فرهنگی به وجود اومده در جهت تحکیم باورهای مردم در ارتباط با هویت ملی بعد از صفویه. به نظرم حیفم میاد این رو هم عرض نکنم، این جنگنامه جای مطالعه خیلی گسترده داره، امیدوارم تو پژوهشگاه واقعا یک رساله دکتری دربارهش نوشته بشه. تو تمام موضوعات جنگنامه وجود داره، در باره جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطیت هم جنگنامه وجود داره، همونجوری که جنگنامه در جنگنامه کشم است، جنگنامه تبریز. یکی از شاعران تبریزی تو بوبوه انقلاب مشروطیت اون محاصره تبریز رو تحت به شعر در آورده، جنگنامه، اسمش هم جنگنامه تبریزه. یعنی خیلی گسترده است این نوع ادبی در حقیقت، که همه این جنگنامه‌ها بلا استثناء، چه جنگنامه‌هایی که موضوعشون ملی باشه و برخی جنگنامه‌هایی است که جنگنامه‌های جنگ بین طوایف رو شرح میده، همه اینا بلا استثناء وقتی که انسان میخونه جدا از موضوعش خود به خود شاهنامه تو ذهنش متبادر میشه. چون قهرمانای اون داستان رو با قهرمانای شاهنامه مقایسه میکنه. حالا علاوه بر ادبیات یک سری مؤلفه های فرهنگی دیگه ای وجود داره که تو سراسر ایران کم و بیش شبیه به هم هست. من یه نکته دیگه درباره افسانه ها بگم. شما افسانه ها، هر افسانه ای از دو بخش تشکیل میشه، یکی رو ساختش و یکی زر ساختش. زر ساخت همون در حقیقت اندیشه ای که درش وجود داره و رو ساخت هم نوع بیانش هست، چگونگی متحقق شدن در حقیقت این زر ساخت. افسانه هایی که در خراسان هست، در گیلان و مازندران و آذربایجان و اردبیل و کردستان و تا خوزستان هست، تا مرکز ایران و بلوچستان هست، ظرف ساختشون مثل هم هست. این واقعا شاید برای کمتر کسی باور کردنی باشه. این رو که عرض میکنم چون من روی افسانه ها کار واقعا تا حد امکان که تونستم کار تخصصی کردم. یک افسانه ای است، افسانه کد 314 آرن تامسون است، کره دریایی، که به اسامی مختلف تو ادب عامه ما هست. کره دریایی، کره ابروباد، کره اوروباد، کره سیاه، کره جادویی، نم خیلی چیز اسامی متفاوت هست. یک شاهزاده ای هست یا یک بچه ای هست که مادرش فوت کرده، یک کره اسبی داره که این کره اسب سحرآمیز خارق العاده است، حرف میزنه و پرواز میکنه. اینا تو همه روایت ها که حدود 60 روایت تو ایران ازش ثبت شده، این روایت ها، خود این افسانه تو بسیاری از کشورهای اروپایی هم رایجه. اصل افسانه هم ایرانیه، اصل، چون یکی از مباحث افسانه شناسی اینه که مثلا مسقط الرأس این افسانه کجاست، این افسانه هندیه، ایرانیه، عربیه. این افسانه اصلش هم ایرانیه، از داستان و گستاسم و کتایون گرفته شده. تو قدیمترین روایت کتویش در اروپا مال قرن 13 است، ولی مال ایران خب قدیمی تره. اینه که میگم نه به خاطر اینکه من ایرانی هستم تعصب دارم، این روی بس علمیه که قابل اثبات هستن، چیز نیست تو اینا. تقریبا اون روایتی که تو ایرانه با روایت های اروپایی تفاوت های جدی داره، اما اون چی که در ایرانه کمابیش مثل همه تو جرسا، حتی تو روساختش هم یک جاییش هست که قهرمان افسانه شکار میکنه، بعد شکاری که میخواد بکشه میگه که طعمش به کله، تلخش به تنش، یه جور چیزی. تو تمام روایت ها با هر گویشی این اومده، این که دیگه زرساخت نیست که، این روساختشه. بی خود به نظر شما واقعا این که مثلا تو افسانه ای که تو خراسان ثبت شده با افسانه ای که تو کردستان ثبت شده، اونی که تو آذربایجان ثبت شده، اونی که تو جزیره هرمز ثبت شده، همش حتی کلمه ای هم که به کار میگیرن مثل هم باشه، خب یه چیزی بایستی عمل بکنه که این مثل هم هست. برخی مؤلفه های دیگه ای که هست من خدمت شما عرض میکنم. نوروز، نوروز درسته تو بسیاری از کشورها رایجه، ولی چیزایی که تو ایران هست، یعنی مؤلفه های نوروز که تو ایران هست، مثل پیک های نوروزی، مثل خون تکونی، مثل سفره، سفره نوروزی در حقیقت، اینها تقریبا تو همه مناطق ایران هست. سفره ای که وجود داره در میانه قرآن، در سر میانه منظور من، قرآن و آینه و دو عدد شم و تخم مرغ رنگ شده و نان و پنیر و سبزی و شیرینی و خرما، بعد هفشینش هم شامل سیب و سرکه و سمنو و سماق و سنجد و سبزه و سکه، این گزارش سال 1349 که مرحوم انجوی جمع آوری کرده. آیا سفره هفشین مردم یزد غیر از اینه؟ در ارومیه که مبیش ما همین سفره مثل میانه است، در زنجان در هر دوی اینها میگفتن سفره به اصطلاح نوروزی، در زنجان سفره هفت‌سین میگفتن، گزارش مال سال 1345. گلاب رو از توی سفره بر میداشته مادر خانواده تقسیم میکرده، بعد از تحویل سال بچه ها با گلاب صورتشون رو به اصطلاح خوشبو بکنن بشونه. در روستاهای یزد هم این رسم وجود داره، منتها یکی از زنان خانواده این کاری میکرده. اینم از اون رسمایی که فقط توی دوتا منطقه رایجه، تو سایر مناطق من ندیدم، خیال گزارشی ندیدم که باشه. عیدی بردن برای نامزد در شب چله، تقریبا تا تو همه مناطق ایران رایجه، که بهش میگن سبچلهی. در برخی از مناطق ایران از جمله مثلا در کاشان که جشن اسفند رو برگزار میکنن، اول اسفند هم برای عروس هدیه میبردن. ولی این رسم سبچلهی باز تو همه مناطق ایران از آذربایجان گرفته تا جنوب ایران رایج بوده. در بسیاری از مناطق ایران در عید قربان هم همین هدیه رو برای عروس می‌بردن. شعرهایی که پیکای نوروزی می‌خونن تو اردبیل تقریبا همون شعری رو می‌خونن که تو مازندران می‌خونن. بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد. رفتن چهارشنبه سوری به کنار چشمه در تقریبا تمام غرب ایران از شمال غرب تا جنوب غرب رایجه، که دخترها می رفتن کنار چشمه، البته نه پسرها. شب چهارشنبه سوری و شب نوروز آب می آوردن از چشمه و باش هم خمیر می کردن که خمیر متبرک بشه، هم چهار گوشه خونه آب می پاشیدن.
این سخنرانی در تاریخ 28 بهمن 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی ایراد شده بود. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری ها ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالی هست.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنی یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریهشون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
شبکه رادیوی فرهنگ رو گوش میکنید. پیشترها در چند برنامه زنده از برنامه‌های رادیو فرهنگ حضور شما عرض کردم که همین لحظه‌ای که ما از شعار کرونا را شکست میدهیم به شعار کرونا را جدی بگیریم رسیده ایم، خودش یک گام علمی و معرفتی خیلی بزرگی است و خدا رو شکر که ما این گام ها رو برمی‌داریم. هرچند این گام ها کوچک هستن اما یقینا عمیق و اثر بخشن. امید که در کنار یکدیگر تلاش کنیم تا به خواست یزدان با اراده و با اطمینان و آینده نگری و ایمان از این بلای دامنگیر به سلامت عبور کنیم و اینقدر در کوچه و بیابان نبینیم که به هموطنان عزیزمون، پیرمردها و پیرزنهای نازنینی که عمرشون الهی که بر دوام باشه مثل برگ خزان نمیریزند. باری با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. این بخش رو به اتفاق شما پی خواهیم گرفت و به سراغ برنامه تماشاگاه راز خواهیم رفت. تماشاگاه راز برنامه است ویژه مطابقت دادن نسخه های گوناگون از غزلیات حضرت حافظ و در نهایت به دست دادن یک نسخه سره و درست به اتفاق یکدیگر گوش خواهیم کرد.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، دیروز غزل 346 رو آغاز کردیم و تا بیت 4 با شما شنوندگان گرامی پیش آمدیم و عرض کردیم از منظر تأکید و اکسان بیت 4 یکی از دشوارترین بیت های این غزله و با این تأکید سزاواره که خوانده بشه. لاله ساغرگیر و نرگس مست و من بدنام فسق، یا ما بدنام فسق، داوری دارم بسی، یارب کرا داور کنم. و عرض کردیم بر ما نام فسق به هیچ تردیدی از منظر دستوری ضبط درستی نیست، مبتنی بر 3 پشتوانه ما بدنام فسق ضبط می کنیم و قرائت می کنیم. به عنوان نسخه بدل نیز می شود بر ما نام فسق را خواند و ضبط کرد. اما بر ما نام فسق یعنی چه؟ بر ما نام فسق نهادند، بر ما نام فاسقی سزاوار دانستند یا چه؟ بر ما نام فسق همینطور یله و رهاست. و درباره بیت 3 عرض کردیم عشق دردان است و من قواس و دریا میکده، یا میکده دریا. و بعد گفتیم سر فرو بردم حتما در اینجا با 30 پشتوانه، در اینجا آدمی سر فرو میبرد، در آنجا سر بر میکند. نمیتوان شما اینجا باشید، آن وقت در آنجا سر فرو ببرید.